نگیرن، که امروز منو از من نگیرن.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خدای مهربان، به نام خالق عرض و سما، خداوند یکتا. سلام شنوندگان عزیز، شب زیبا و پر از آرامش رو براتون آرزو میکنیم. از این لحظه به بعد در کنار شما هستیم تا ساعت 6 صبح. به دوستان خوبم در بخش قبل خسته نباشید میگم. البته در حال حاضر در کنار آقای محمد خاتونی هستیم و تجربیات ایشون استفاده میکنیم. چند تا علی میرزایی عزیز بیان که صدا برداری این بخش رو به عهده بگیرن. حسین طماسبی عزیز ناظر و هماهنگی ماست. من علی اصغر کاکاوان گوینده و همه ما مشق شب میکنیم به حضور تهیه کننده خوبمون، سردندار و سکاندار این بخشمون میشن آقای دکتر فرح‌آبادی سعید عزیزمون. تا انشالله ساعت 6 شما رو دعوت میکنیم به اتفاق این دوستان بشنویم اولین بخش نیستن.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستن. از رادیو فرهنگ بشنوید. نیستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. موج نخست است ز بحر قدیم. درود و ادب و احترام به شما شنوندگان عزیز، هر کجای ایران عزیزمون هستید، هر کجای دنیا هستید، فارسی زبانان عزیزی که از طریق امواج رادیویی رادیو فرهنگ راه‌های مختلفی که میتونید وصل بشید و این امواج رادیویی رو بشنوید، که نیستان یک جایگاه ویژه در پهنه موسیقی ایران سالهاست پیدا کرده، عمر 24 ساله‌ای داره و به عنوان یک برنامه شاخص در رادیوی محترم فرهنگ جایگاه خودش رو باز کرده، چرا که شنوندگان بسیاری داره. شما شنوندگان خوب ما رو از راهنمایی خودتون بهره‌مند می‌کنید و ما سعی می‌کنیم که هر باره با برنامه‌های گوناگون و متنوع و رنگارنگی از پخش موسیقی‌هایی که در گونه‌های مختلف داریم بتوانیم شما رو به لحاظ فرهنگ شنیداری شادمان‌تر بکنیم و فرهنگ آیینی که مبتنی بر موسیقی و رفتار اقوام ایرانی و عشایر هست، نمونه‌های مختلفی رو بتوانیم براتون پخش بکنیم در کنار صحبت‌های درخشانی که کارشناسان عزیزمون در برنامه‌هایی که تعدادش 5 تا هست و هر شب برای شما پخش می‌کنیم، از شنبه تا پنجشنبه ها هر هفته ساعت 22 برای شما پخش میشه، بتوانیم رسالت حقیقی خودمون رو از این امواج رادیویی به سمع و نظر شما بزرگواران برسونیم. در ابتدای برنامه یک تصنیف بسیار زیبا با عنوان مرا عاشق که معروف شد به آهنگسازی پرویز مشکاتیان با صدای خوب شهرام ناظری و شعری از جلال الدین محمد مولوی که مطمئنم لذت میبرید، جزو آثار درخشان دهه 60 بود و همچنان شنیدنی و تازه است. میشنویم و برمیگردیم.
دلی خواهیم چون دوزخ که دوزخ را فروسوزد دوز دریا بشوراند زموج بر نپریزد زموج بر نپریزد
رسیدیم به برنامه که عنوانش از شورافنی در موسیقی که چند شبه در خدمت جناب آقای محسن حسینی کارشناس ارشد و آهنگسازی دانشگاه تهران هستیم، نوازنده و مدرس سنتور و مؤلف، که دیشب درباره کتاب کوچه باغ سنتور که ورودی متفاوت به دنیای سنتور هست و با آوانگاری و روش نویسی ابدایی خود ایشون هست صحبتهایی رو داشتیم که متناسب با شبهای قبل بود، اینکه نوآوری و خلاقیت در عرصه آموزش چگونه هست و خودشون از خلاقان عرصه موسیقی محسوب میشن. امشب هم میخواییم در تکمیل شب گذشته بیشتر متوجه بشیم که در این کتاب کوچه باغ سنتور چه چیزهایی نگاشته شده. آقای حسینی سلام و ادب و احترام.
درود بر شما جناب مهتوی عزیزم و عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم برنامه نیستان. در برنامه‌های گذشته که من صحبت می‌کردم در مورد شورافنی در آموزش، خب رسیدیم به مبحث این که خب کتابی رو که بنده تألیف کرده بودم کوچه باغ سنتور رو داشتیم بررسی می‌کردیم که این ایده‌ای که در این کتاب ارائه شده به عنوان تبلچه برای سنتور چی هست و حالا می‌خوام در مورد این که اصلا از کجا اومده این ایده و چه فوایدی میتونه داشته باشه این مقدار توضیح بدم خدمت دوستان، شاید بتونه ایجاد انگیزه بکنه و یا سرنخ‌های رو به عزیزان علاقه من بده. ریشه این کتاب برمیگرده به سنت شفاهی موسیقی ایران، یعنی موسیقی ایرانی ذاتاً سینه به سینه ارائه میشده که تو برنامه‌های قبلی من اینو توضیح دادم و شفاهی بوده. از وقتی که نوت اومده تمرکز کامل گذاشته شده روی نوت، یعنی دیگه به گوش موسیقایی هنرجو خیلی دیگه متکی نیست، یعنی سعی میشه که همه چیز با اون فرمول ها و علامات در واقع ارائه بشه، نه اینکه شنونده سعی کنه از ذهن خودش استفاده کنه ارتباط نوت ها رو پیدا بکنه رو سازش پیاده بکنه به اصطلاح گوش موسیقاییش تقویت بشه، که این یک تناقضی داره با هر زبان زنده دیگه دنیا. من در پیشگفتار این کتاب گفتم که اجازه بدید من متن کتاب بخونم. ما صحبت کردن به زبان مادری را ابتدا در کودکی با تقلید کردن و به صورت شفاهی میآموزیم و سالها بعد از که در مدرسه خواندن و نوشتن و قواعد همان زبان را فرا میگیریم. موسیقی هم که یکی از زبان زنده دنیاست از این قاعده مستثنا نیست و درک شنیداری و شفاهی آن مقدم بر شناخت قواعد آن است. یعنی چی؟ یعنی اگر ما بتونیم قبل از اینکه هنرجو بیاد از صفر بخوایم نوت یادش بدیم، یک مقدار روی شنوایی موسیقایی شخص کار بکنیم، سعی کنیم از ذهنش بیرون بکشیم اون درک ذاتی که از ریتم و ملودی داره و اونو بتونه روی ساز پیاده بکنه، زمانی که اینو برش میگردیم که روی سیستم روال نوت نویسی استاندارد و میخواد نوت بنوازه، خواهیم دید که چقدر کار ساده تر. یعنی مثلا فرض کنید شما مفاهیمی مثل تقسیم بندی زمانی نوت‌ها رو وقتی به یه هنرجوی مبتدی میخواید یاد بدید، گهگداری میبینید که با مشکل مواجه میشید، چون این تقسیم بندی براش معنایی نداره. چجوری من این زمان رو نصف کنم، چند گودالا چند گوینا به اصطلاح. ولی زمانی که این رو تجربه کرده، جاهایی رو نواخته و حالا نحوه استفادهش رو میدونه، وقتی که قواعدش هم بهش میگی کار براش خیلی ساده است. در این سیستم آموزش الان در خیلی از جای دنیا، حتی من دیدم در آموزش زبان‌های مختلف مثل فرانسوی انگلیسی از این سیستم استفاده میشه. یعنی خیلی از کتاب آموزش زبان دیگه الان نمیان به شما اول الف با رو بگن، اول یه سری عکس نشون شما میدن، بعد یک جمله در مورد اون مینویسه. مثلا فرض کنید اگر این ماهی هست، خب مثلا زیرش مینویسه مثلا فیش، مثلا ایت ایز فیش، حالا یه چیزی من انگلیسیش اشتباه نگم، یعنی شما کلمه فیش رو اونجا میبینید اول، اصلا کاری به تلفظش ندارید،
ارتباط بسیاری.
آره، بعد مثلا دوباره کلمه دیگه میاره که توش اف به کار رفته، چند تا کلمه میاره، بعد میگه ببینید این تلفظ تو این کلمات هم مشترک بود، پس این که صدا فهمیده نوشتارش اینجوره. یعنی دارن مسیر رو عملا معکوس میدن، یعنی روی شنیداری افراد که از پدرش شنیده، از مادرش شنیده، کلمه فیش اصلا بلد تلفظ کنه، میدونه چه مفهومیه، استفاده میکنه برای اینکه اون رو یادش بده. این سیستم تقریبا توی دنیا داره اتفاق میفته. من سعی کردم اینو توی کتاب کوچه باغ سنتور لحاظ بکنم که شخص اول میاد از طریق آهنگایی که به گوشش آشناست، آهنگایی که توی این کتاب بودن همه آهنگایی که تقریبا همه نسل‌ها شنیدن باهاشون آشنا هستن،
از گونه‌های مختلف
ژانرهای مختلف موسیقی، از موسیقی ایرانی، از موسیقی سریال‌ها، تئاتر‌ها، هر چی که بوده استفاده کردم، برای اینکه اون مقوله ریتم و ملودی رو در واقع در درون اون شخص به صورت شفاهی و با کمک این سیستم تبلچه که خیلی ساده، در ساده ترین شکل ممکن نوت‌نویسی و آهنگ‌نگاری شده، تقویت بکنم. وقتی که اومد استفاده کرد و این آهنگ زد، هم درش ایجاد شور و علاقه و اشتیاق میشه که من این رو خودم دارم با خیلی از هنرجوام کار میکنم و بسیار براشون جذابه.
و اینکه کوک‌ها متفاوته.
بله، درسته که در مایه‌های مختلف هست، ولی با یک کوک مشخص و رایج سنتور که همون اصطلاح کوک شور صلح هست و همه کتاب‌های آموزشی بر اساس اون نوشته میشه، کتابم هم بر همون مبنا نوشته شده، ولی به نوعی حتی مثلا گام مینور استفاده شده، گام ماژور، دستگاه ماهور، اینا استفاده شده، ولی از بخش‌هایی که نیاز به کوک‌های مختلف نداشته باشه. یعنی هنرجویی که داره کتاب‌های رایج آموزش موسیقی ایرانی رو سنتور می‌نوازه، می‌تونه از این کتاب استفاده کنه بدون اینکه لازم باشه کوکشو تغییر بده. این خیلی میتونه کمک بکنه به افراد که جذب بشن. مثلا ترانه اولی که من تو این کتاب بودم ترانه خراسانی نوایی هست، نوایی نوایی. خب این آهنگ به ساده ترین شکل ممکن در واقع نوت نویسیش کردم. یعنی شما همین الان اگر یکی از عزیزان رو تو ساز اینجا باشه، ایشون ظرف 10 دقیقه میتونه بنوازه، طوری که خودش باورش نمیشه من واقعا دارم آهنگ مینوازم با ساز سنتوری که همه به اون نوت‌ها براش سردرگمه و هیچی ازش نمیدونه، بدون اینکه هیچ پیش زمینه ای از موسیقی داشته باشه.
حالا با عدد بخونید همین نوایی رو.
آره، مثلا شماره خرک‌ها هست که همه بین دو تا خط نوشته شده، میشه 6.
و از راست هم دیگه خونده میشه.
بله، فارسی نوشته، چون اشعار زیرش هجا به هجا نوشته شده. 6 6 8 7 6 7 5 6 7 5 7 6. این همه شماره های خرک های پوزیشن سفید سنتور بودن. این شخص اینطوری یاد میگیره، وقتی که میره توی خونه مینوازه، پدر مادر برادر، تو داری آهنگ مینوازی؟ همون جلسه اول خب خیلی مشوق میشه، بعد بیاری بهش جلو، به قول قدیمی اول برادریم رو ثابت کنیم بعد ادعای ارث میره. این خیلی تاثیرگذار بوده، من نتیجه این رو دیدم که به این صرافت افتادم که این مطلب رو چاپ کنم و دیگران ببینن، مخصوصا در سنین بالا که انگیزه برای حرفه‌ای شدن تو موسیقی کمتره، حوصله و وقت کمتر، این بسیار جواب میده. یعنی اونایی که مثلا 40 45 50، حتی جوان ها هم دارن ازش استقبال میکنن، من اون لجوه جوانی دارم اینو مینوازن، چون میبینن که خب من بدون اینکه نیاز باشه که خیلی مطالبی یاد بگیرم که شاید خیلی جا به کارم نیاد تو کار موسیقی، دارم آهنگ مینوازم و این براش لذت بخشه. بیاد جلو تا اونجا که ما دستشو بگیریم بگیم آقا این کوچه باغ سنتور ببین چقدر لذت بخشه، حالا اگه دوست داری که این باغ رو برات بخرم بیا داخل و این باغ با صفا مال تو، اون وقت اگه بخوای این باغو تهیه کنی حالا بعد براش زحمت بکشی، حالا بعد بیا نوت نویسی یاد بگیری، مسیر استاندارد خودشو بری جلو. ولی برای کسانی که میان اونم با این جامعه امروز ما که واقعا وقت کمه و مردم نیاز به این دارن که فراغتی داشته باشن، به نظرم کتابایی در این زمینه اگر چاپ بشه که بتونن کمک بکنن به مردم که بدون اینکه درگیر مطالب سنگین موسیقی بشن موسیقی رو یاد بگیرن، خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. حتی پیشنهادهایی هم از خیلی از عزیزان داشتیم که این رو بیان برای سازهای دیگه هم به اصطلاح انجام بدیم. این در جهت رفاقت و نزدیک شدن هر چه بیشتر علاقمندان موسیقی ایرانی به موسیقی ایرانی،
یعنی توده مردم،
توده مردم کار سخت نکنیم. بخوای با یه شخصی میاد کلاس موسیقی مثلا 4 ماه 5 ماه باید بیاد تا من تازه بتونم چنگ و دلا چنگو به این مثلا یاد بدم که این بتونه تازه یه آهنگی بزن، در حالی که این آهنگو من خیلی ساده تر تو زمان کمتری، نه به صورت کامل، به صورت شاکله اصلی اون آهنگ بهش یاد میدم. این علاقمند که میشه بعد دیگه باقی کار برای من مدرس راحت تره، یعنی میتونم حالا میدونم با آدم مواجهم یک کوله باری از علاقه و امید داره که من میتونم بنوازم. چرا؟ چون الان 20 تا 30 تا 40 تا آهنگو نواختم، تازه تیچی هم از علوم تئوری موسیقی نمیدونم، اونا رو که یاد بگیرن دیگه چه خواهم کرد. این علاقمندی رو من واقعا دیدم، یعنی این شوق و ذوق رو در اشخاص دیدم که به عنوان کسی که خودم به سر کار موسیقی جدی دارم دنبال میکنم، به این نتیجه رسیدم که یک همچین چیزی تو دوره ما لازمه. امیدوارم که مفید واقع بشه.
خب این رو هم مختصر مفید پاسخ بدید، وقت نداریم. اگر کسی این تعداد آهنگا رو تموم کرد جلد دوم سومی است، چون بخواد همین راه رو دیگه ادامه بده، نمیخواد نوتاسیون رو یاد بگیره.
بله، اصلا این قطعاتی که من آماده کردم تعدادش خیلی بیشتر از این بود، ولی من 40 تاشو گذاشتم. حالا این عدد 40 خودتون بدید دیگه.
بله، بین ما خیلی
بله ما خیلی
مفاهیم داره. بله.
و چون دارم بازخورد میگیرم، به زودی جلد دو و سه همینجوری میتونه ادامه پیدا بکنه. حالا شاید اصلا خودش یه شاخه ای از نوازندگی بشه برای کسایی که به این سیستم علاقه مندن، مثل تبلچر گیتار.
براتون آرزو موفقیت دارم و دست مریضات به نشر عارف هم میگوییم.
بله، خیلی متشکرم.
زحمت کشتن به زیور تب آراسته کردن این نگاه قشنگ شما رو که نو و تازه هست.
خواهش میکنم.
با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار جناب مهتبی عزیز، خدا نگهدار شنوندگان محترم برنامه نیستم.
همچنان با نیستان همراه ما هستید. میخواییم براتون بخشی رو پخش بکنیم که مربوط میشه به برنامه که مکتب ویولون نوازی ایرانی، این ساز بسیار دلپذیر که در همه جهان گسترش پیدا کرد و همه زبانها و مناطق مختلف در کره زمین از این ساز بسیار بهره برداری کردند و مال خود کردند. در ایران هم این اتفاق افتاد در 100 سال اخیر و بزرگانی این ساز رو آنچنان آموزش دادند که حقیقتا جاش اگر در ارکستری نباشه خیلی خالی جلوه میکنه و این ساز پر از توانایی و قابلیت هست و متناسب با هر فرهنگی میتونه ارزش گذاری داشته باشه و تأثیرات مثبتی رو در روح و روان انسان جاری و ساری بکنه و اقوام مختلف ایرانی هم استفاده های شایانی کردن. توفیق داریم در خدمت جناب آقای بابک بختیاری هستیم، کارشناس موسیقی، نوازنده و مدرس ویولن ایرانی و از شاگردان و دوستان صمیمی زنده یاد پرویز یاحقی، از بزرگان ویولن نوازی معاصر ایران. خیلی خوش آمدید آقای بختیاری به نیستان رادیو فرهنگ. سلام، ادب و احترام.
سلام دارم خدمتتون جناب مهدوی، خدمت شما و همه سروران عزیزم در هر جایی که صدای من رو میشنون عرض شب بخیر. ایشالله که همه در تندرستی و برقراری باشن.
سراپا گوشیم بشنویم از شما، چه از پنجه شیرینتون با ویولون، چه حنجره گرم و نرم و دانشتون.
لطف دارید شما جان مهدوی. عرضم به حضورتون که در برنامه‌های پیش بحثمون رسید تا استاد حسین یاحقی، رضا محجوبی و پرویز یاحقی. من حالا کسانی که واقعا در این قضیه نقش داشتن تا یادم نرفته یکی یادی بکنم از استاد مجید وفادار.
بله.
که مبصر کلاس رضا محجوبی بود. رضا محجوبی در خیابون لاله‌زار کوچه عطابک کلاس داشت و در اون کلاس مرحوم روح الله خالقی، دکتر حسن فرشاد، مجید وفادار. یک روز کلاس مردانه بود که مبصر کلاس مردانش مجید بود و یک روز کلاس زنانه که بتول خانم نامی مبصر کلاس در حقیقت زنانه رضا محجوبی بود. نکته که باید خدمتون عرض بکنم، مرحوم مجید وفادار تا قبل از حالا ظهور مرحوم پرویز یاحقی، حبیب الله بدیعی، نسلی که در حقیقت یه مقدار فاصله سنی داشتن با هم دیگه، یکی ایشونه که مرحوم شاپور نیاکان، این دو نفر وفادار و نیاکان در دهه 30 از کسانی بودند که بسیار بسیار، یکی مجید وفادار قطعه‌ای داشت به نام دو سیمه معروف بود که سیم اول و دوم رو روی خرک به هم نزدیک میکرد یا رو هم مینداخت. در اصفهان یک صدای شبیه آکاردئون که صفحش هم پر کرده بود و در آهنگسازی هم آثارش با هر کدوم در حقیقت ساختهاش خوانندگان به شهرت بسیار والایی می رسیدن. مرحوم شاپور نیاکان هم در نوازندگی، چون سالها غربی نواخته بود پیش یک نوازنده آلمانی، استاد پرویز یاحقی می گفتن هم از لحاظ علمی، چون به زبان فرانسه هم بسیار مسلط بود و حتی معلم فرانسه بود، و از لحاظ دانش علمی و تکنیک نوازندگی ویولون بسیار بسیار مرد بزرگی بود، و یکم استاد عباس شاپوری. سبک استاد عباس شاپوری سهل ممتنع بود، یعنی در حقیقت حالا یک وابستگی های الهاماتی از موسیقی عربی در ویولون نوازی، بیشترم کوک میلا میلا کوک میکرد، یعنی هر قطعه که میخواست بزنه بیشتر از کوک میلا میلا استفاده میکرد. حالا الهاماتی از استادش حسین یاحقی که داشت، قطعا بعدها نزد مرحوم سبا هم رفته بود، اما خب یک شیوه خاص و ساخته های بسیار بسیار های اهمیتی هم داشت. هر کدوم از این عزیزان رهبر یکی از ارکسترهای رادیو بودن، حالا غیر از ارکستر شماره یک آقای مفتاح و حسین علی ملاح بودن، ارکستر شماره دو مجید وفادار و علی تجویدی، ارکستر شماره سه پرویز یاحقی همایون خرم، ارکستر شماره چهار اگر اشتباه نکرده باشم جواد لشکری و بزرگ لشکری بودن، و ارکستر شماره پنج عباس شاپوری، ارکستر شماره 6 استاد حبیب الله بدیعی. یعنی هر کدوم سرپرستی یک مجموعه رو به عهده داشتن که در طول ماه باید نزدیک دو تا آهنگ تحویل رادیو میدادن. تمام در حقیقت به خاطر وسعت ساز ویولون، قدرت این ساز، تمام رهبران ارکستر اون دوره و نوازندگان مطرح چه در رادیو و چه در برنامه گلها، مرحوم داوود پیرنیا از فروردین 1334 که استارت برنامه گلها رو میزنه، خب ایشون خودش در ویولون نوازی شاگرد مرحوم سبا بودن و دستی در پیانو نوازی هم داشتن، دستگاه ها رو خوب میشناختن. آقای حقی میگفتن به من، میگفت پرویز سگاه میخوام دو سوری، مثلا شور میخوام شور لا. میگفتن اول من فکر میکردم از ماها یاد گرفتم، ولی بعدا من فهمیدم که مرحوم پیرنیا خود شاگرد سبا بوده، سالها از محضر سبا استفاده کرده به خاطر پست‌های دولتی و در حقیقت اداری به طور حرفه موسیقی رو ادامه نداده بوده. برنامه وزین گلها که از سال 1334 در حقیقت آمیخته شدن ادبیات با موسیقی ایرانی بود، در بخش‌های تکنوازی، در بخش‌های حالا مختلفی که با زندگی یکی از بزرگان ادبیات ما، حالا خاقانی، سعدی، حافظ و شاعران گمنام، اسیرالدین اقصی‌کتی، شمس مغربی، هلالی جغتایی، عرضم به حضورتون که محیط قومی، هر کدوم از اینها آمیخته شده بود، برنامه بود که طی سالها در رادیو بسیاری از آثار بزرگ موسیقی ایران رو معرفی کرد. من دو نکتم اضافه کنم، استاد همایون خرم و استاد علی تجویدی. استاد همایون خرم و استاد علی تجویدی در صحنه آهنگسازی که از بزرگترین، یعنی شاید ما در 100 سال اخیر مانند استاد همایون خرم در آهنگسازی نداشته و نخواهیم داشت.
بله همینطوره.
و هر دو طی تدریس ویولون در سالهای مختلف و دو ردیفی که دو مجموعه، یکی نوای مهر و ادامش، استاد همایون خرم که با تنظیم دوست عزیزم آقای بابک شهرکی شاگرد ایشون، و استاد علی تجویدی هم که ردیفشون در مجموعه های مختلف، دستگاه های مختلف نوشته شده، هر دو از یادگاران مکتب استاد ابوالحسن خان صبا.
درود بیکران و حسن ختام امشب و این هفته ویولون نوازی شما باشه. چه در چه دستگاهی می نوازید؟
در دستگاه شور دیگه جناب مهدوی. من با توجه به وقتی که داشتیم دیگه جمعش کردم هر طوری.
ان شاء الله برنامه‌ای بعدم بتونیم خدمتتون باشیم.
حتماً،
پس
حتماً
در دستگاه شور ویولون نوازی شما رو می‌شنویم. خدا نگهدار.
قربون محبتتون برم. همه عزیزانم رو به خداوند متعال می‌سپارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
نوبت رسید به پخش برنامه‌ای که عنوانش از آشنایی با آهنگسازان معاصر